أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در معنای تحریم حلال بود. مطلبی رو از مرحوم آقای بزرگی نقل کردیم که فرمودن تحریم حلال یعنی التزام به ترک دائم یک حلال، التزام به ترک موقت حلال بلا مانع، التزام به ترک دائم حصه ای از حلال بلا مانع. اما اگر التزام به ترک دائم بشود نسبت به نوع یک حلال، التزم عدم الزواج المجدد مطلقا، این محرم حلال هست. البته این مطلب از کلام محقق قمی که در مکاسب نقل میکنه صفحه 281 حدوداً استفاده میشه که ایشان هم فرمودن تحریم حلال یعنی تحریم کلی حلال که بخواهد ابداع کند یک طریق جدید را که به طور کلی یک حلالی را حرام کند، مثل ترک ازدواج مجدد یا ترک تسری. این معنا انصافاً قرینه ندارد که ما بیاییم بگوییم تحریم حلال یعنی تحریم دائم نسبت به یک نوع از حلال. این چه قرینه ای دارد؟ اگر بنا باشد التزام به ترک حلال مصداق تحریم حلال باشد، چه فرق میکنه که موقت باشد یا دائم؟ التزام به ترک یک نوع از حلال باشد یا التزام به ترک یک صنف خاص از آن. در روایتی که مطرح بود در تفسیر عیاشی این بود که ان لا یتزوج علیها، این که تحریم مطلق حلال نیست، ملتزم بود ازدواج دوم نکند با وجود این زن اول. حال یک روز زن اول از او جدا می شد. مثلا پیامبر اکرم ملتزم بود، مثلا ازدواج مجدد نکند تا زمانی که حضرت خدیجه زنده هست. این کجا تحریم دائمه؟ تحریم موقته. ولی در عین حال روایت همین رو فرمود که مخالف ان شرط الله قبل شرطكم، ان الله یقول فانکهو ما تاب لکم من النساء مثنى و ثلاث و ربا. پس مهرد نیست که تحریم دائم حلال باشن. از کجا معلوم که زودتر نمیره؟ این که ما بیاییم تحریم حلال رو به معنای تحریم دائم بگیریم، اونم حلال رو هم نوع حلال بدونیم، جالب اینه که باید دنبال این باشیم که آیا مثلا شرب عسل به عنوانه حلال شد یا به عنوان طیبات. اگر به عنوانه حلال شد، التزام به ترک شرب عسل بشه تحریم حلال. اما اگر به عنوان اکل طیبات حلال شد، التزام به ترک شرب عسل دیگه تحریم حلال نیست، چون یک سنخ رو از حلال ملتزم شد ترک کند. این چه قرینه ای بر این توجیه هست؟ صرف انحلالی است. اولا بحث مباهه، اباهه انحلالیه. اهل لکم الطیبات، اصل حلال است. حالا هر جور شما بفرمایید مهم نیست. حالا مثال رو عوض کنیم. خداوند فرموده است که غیر قل لا اجدو فی ما اوهی الی محرمن علا طائمن یتعما الا ان یکون میتتن او دمن مطفوحن او لحم خنزیرن فا انه رج. به طور عام غیر از این موارد رو حلال کرد. خب حالا پس خوردن عسل هم حلال شد به عنوان عام، به عنوان که غیر از این چند چیز بقیه حلال هم. پس دیگه التزام به ترک شرب عسل نباید تحریم نوع مباح باشد، چون نوع مباح یعنی از طرف خدمتون غیر از این چند مورد که ذکر شد به عنوان عام بقیه حلال شده، و میشه التزام به تحریم صنفی از مباح. و این هم که آقای بجنودی فرمود اشکال ندارد. وقت اگر یک روایتی پیدا بکنیم سوال کنه از شرب عسل، از دست بفرماید که لا بعتبه، و بگیم نه دیگه، الان اگر ملتزم بشی به ترک شرب عسل این میشه تحریم نوع مباح، چون دلیل آمد گفت شرب عسل مباح. ولی اگر این دلیل نبود، از باب عموم قل لا اجد و ما میگفتیم شرب عسل مباح، اشکالی نداشت التزام به ترک شرب عسل. اینها هیچ شاهدی ندارد. چون در اصل دلیل خاص داریم، پس شد تحریم نوع حلال. حالا اگر عموم بود و من ملتزم می شدم به ترک شرب عسل، این دیگر تحریم نوع مباح نبود. خب این که شاهدی ندارد. مباح، مباح بودن حکم انحلالی است. اگر هم یک عنوان عامی رو بگن مباحت، حکم انحلالی است. یعنی هر صنفی از این مباح مباحت، هر فردی از آن هم مباحت. خب چه فرقی می کند؟ حالا اگر شما در حلال وضعی اگر شرط بکنید عدم ارث این زوجه را، فرض کنید اگر تا شما بچه ندارید فوت بکنید خدای نکرده، شرط میکنید عدم ارث زوجه را، خب این میشه تحریم موقت حلال وضعی. شما باید بگید این اشکالی ندارد چون ما تحریم کردیم حلال وضعی را موقتا. چه فرق میکنه تحریم حلال در حلال وضعی؟ چجور شما تحریم حلال وضعی چه موقت چه دائم، چه تحریم سنس چه تحریم نو، همون تحریم حلال است. در حلال وضعی اینطور هست، خب در تحریم حلال تکلیفی هم نباید فرقی بکنه تحریم موقت یا تحریم دائم. نوع حلال تحریم بشود، صنف حلال تحریم بشود، تفاوتی ندارد. یه لحظه دیگه بله اجازه بدید کنم.
مثلا این
نوع اونجا میگن کسی که ملتزم میشود ازدواج دوم نکند خلاف نوع حلال است. چون آیه میگه فنکه هو ما تاب لکم من النساء مثنا، ولی اگر التزام داشته باشد زن جوان نگیرد، گفتن نه این تحریم نوع حلال نیست، تحریم صنف حلال هست. اینها رو ما بدون شاهد میدانیم. عرض شود خدمتتون که این مطالبی که مرحوم آقای بجنوردی فرمود یک روایاتی رو مطرح کرد و یک استشهاد عرفی هم کرد، به نظر ما هیچ کدام درست نیست. اما استشهاد عرفی که عرفاً اگر کسی ملتزم بشود به ترک مباح، عرف میگه حرم المباح، در قرآن هم هست الا ما حرم اسرائیل و علا نفسه یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لک. این که شخص ملتزم بشود به ترک مباح، ایشون میگه عرف اینو میگه حرم المباح. خب این استشهاد عرفی ایشان اصلا درست به نظر نمیرسد. کسی که قسم می خورد که من یک کار مباحی رو ترک می کنم، من فرض کنید که فلان کار مکروه را تا آخر عمر انجام نمی دهم، خب کار مکروه مباحه، آیا عرفاً میگن حرم المباح؟ کسی که ملتزم می شود به ترک مکروه الالعبد، عرفاً میگن مباح را حرام کرد، قطعاً نمیگه مکروه فرض اینه مباحه. آیا حرام کرد مباح را به جای که بگیم اشهد و انکه احللت حلال الله و حرمت حرامه، باید به این آقا بگیم اشهد و انک حرمت حلال الله، تو ملتزم شدی که کار این کار مکروه را تا آخر عمر انجام ندهی. اگر کسی ملتزم بود که حرف لغو نزند والذین هم عن اللغو معرضون، بگیم چون حرف لغو زدن مباح است، چون کل مکروه جایز، خب این ملتزم که شد ترک لغو را این تحریم حلال کرد. به قول مطلق میگن این حل یمین محرم للحلال، یعنی این نذر محرم للحلال، شرط محرم للحلال. حالا میرسیم به اونا. استشهاد فعل نه از نظر استشهاد عرفی رو حالا ما عرض میکنیم بعد برسیم به روایات. از نظر استشهاد عرفی نمیگوید من بر خودم تعبیر نمیکنم که این شرط شرط محرم حلال است، نخیر شرط ترک حلال است. هیچ عرفی این شرط رو و این نذر رو این قسم رو که ملتزم شدیم صرفاً به ترک مباح، این رو شرط محرم مباح نمی داند. حرم علی نفسه، حالا با این قرینه بگن من حرم علی نفسه به واسطه شرط، اما به قول مطلق بگن هذا شرط محلل محرم للحلال، این شرط شما شرطی است که حرام کننده حلال است. یعنی شما شرط شرطتان این است که حرام این است که حلال حرام بشود. من چه همچه شرطی کردم؟ من شرط کردم ترک حلال را، و وقتی شرط کردم ترک حلال را خداوند امر کرد به وفاء به این شرط. من هیچ وقت در ضمن شرطم نگفتم من این مباح را حرام می کنم. قدر مسلم از این تعبیر به محرم حلال این است که متضمن باشد شرط ما نسبت به این تحریم انشائی حلال. حتی مرحوم ایروانی در بحث خیارات چاپ قدیم حاشیه ایروانی صفحه 63-62 فرموده است که ما معتقدیم تحلیل حرام هم صادق نیست بر شرط ارتکاب حرام. اگر کسی به دیگری بگوید بعتو که هازل کتاب به شرط ان تکذب، ایشان فرموده است که این شرط محلل حرام نیست. چرا؟ برای اینکه شرط محلل حرام اینه که بگوید به شرط این که کذب بر تو حلال باشد، و این آقا نگفت که کذب بر تو حلال باشد، گفت به شرط این که دروغ بگوی، به شرط ارتکاب حرام. ارتکاب حرام عرفاً محلل حرام نیست. ما فرمایش مرحوم ایروانی رو قبول نمی کنیم. ما معتقدیم تحلیل حرام عرفاً هم بر تحلیل انشائی صادق است، بگه به شرط این که کذب حلال باشد، هم بر تحلیل عملی صادقه، بگه به شرط این که دروغ بگویید. عرفاً تحلیل حرام در دو جا به کار میره، یکی این که انسان بگه حرام حلال است، یکی این که عملاً استحلال عملی بکند حرام را.
این به معنای
تحریم نکتش اینه که کسی که حرام رو مرتکب میشه میگن احل الحرام، یعنی عملا حرام را روا دانست، یعنی مرتکب شد. مثل اینکه اجازه بدید، مثل اینکه میگه که استحل دم فلان، یعنی او را، آیا معنیش اینه که قتل او را شرعا جایز دانست؟ نه، استحلال دم یعنی خون او را ولو استحلال عملی بکند دم را. ببینید اجازه بدید، اگر بگن شرط محرمه، شرط محلل حرام، عرفاً به مناسبت حکم و موضوع یعنی شرطی که بخواهد نقض بکند حکم تحریم شرعی کذب را. نقض تحریم شرعی کذب یا به این میشه که بگوید به شرط اینکه کذب حلال باشه، یا بگه به شرط اینکه دروغ بگید. هر دو نقض تحریم کذبه و متفاهم عرفی از شرط محرمه، شرط محلل حرام، این شرطی که مستلزم نقض حرام شرعی باشه. و الا بنده هم با شما موافقم به کسی که مرتکب حرام میشه، مرحوم ایروانی هم درست فرموده، نمیگن اشهد انک احللت حرام الله، ولیکن متفاهم عرفی در بحث شرط که میگه شرطی که محلل حرام باشد نافذ نیست، یعنی شرطی که نقض بکنه حکم شرعی را. شرطی که ناقض حکم شرعی است، این ظاهرش اینه که این باطله. نقض حکم شرعی به تحریم کذب یا به این است که بگه به شرط این که کذب حلال باشه، یا بگه به شرط این که مرتکب کذب بشی. عرفاً هر دو نقض تحریم کذبه و متفاهم عرفی از این که شرط محرمه، شرط محلل حرام نباشه، اینه که نقض مستلزم نقض حرام نباشد، اما نقضا انشائیا او نقضا عملیا. و الا ما قبول داریم عرفاً نمیگن به کسی که مرتکب کذب میشه یا این احل حرام الله، مگه با قرینه؟ من عرضم اینه در خصوص این روایاتی که میگه که قراردادهایی که محلل حرام است نافذ نیست، متفاهم عرفی یعنی قراردادهایی که ناقض حرام شرعی، نقض حرام شرعی یا به این میشه که بگه حلال باشد این حرام، یا بگه به شرط اینکه این حرام را مرتکب بشی. اما راجع به شرط محرم حلال ما قرینه نداریم که معنا کنیم شرط تحریم حلال را به این شرطی که ملتزم بشوی به ترک حلال، عرفاً این تحریم حلال نیست. اون قرینه‌ای هم که در تحلیل حرام بود که ما متفاهم عرفی این بود که شرطی که مستلزم تحلیل حرام است نافذ نیست، یعنی شرطی که مستلزم نقض حرام شرعی باشد، اما از نقض عملی و نقض تشریعی، خب این قرینه در مورد شرط تحریم حلال نیست. ولذا عرفاً ما صادق نمیدونیم کسی که ملتزم میشه به ترک مباح ولو ابدا، بگیم هازا احد حرم حلال الله، احل حرام الله، نخیر نمیگم حرام که اجازه. کسی که قسم میخورد یک مکروهی را ترک کند قسم میخورد لغو نگوید تا آخر عمر، حرم اللغو علی نفسه به واسطه یمین، اما این یمینش محرم حلال است، یعنی عرفا یمینون فی تحریم حلال، یعنی قسم خورد که حلال حرام بشود. نه، من چه قسم خوردم حرام؟ من چه قسم خوردم حلال حرام بشه؟ من هیچ وقت قسم نخوردم، من قسم خوردم لغو حرف ندارم، من قسم نخوردم حلال حرام بشه. بله بله، یمین من به ترک لغو بعد از این که شارع تنفیذش کرد گفته به یمینه، عملا تحریم شرعی کرد حلال را به عنوان ثانوی، اصلا اون تحریم شرعیه. وقتی من قسم میخورم به ترک لغو، اصلا این قسم باعث میشه که شرعا حرام بشه این کلام لغو، و من با قسم خودم شرعا کاری کردم که حرام شد حلال، این که اشکال نداره. اما یمین من متضمن تحریم حلال نیست، یمین من متضمن ترک حلاله. عرفاً من قسم خوردم کار لغو نکنم، حرف لغو نزنم، این متضمن تحریم حلال نیست. بله، با این قسم خودم موضوع عنوان ثانوی را ایجاد کردم که حلال به عنوان اولی شد حرام به عنوان ثانوی، اون که اشکال نداره که. اما آیا صادق است بر من؟ فرض کنید اصلا یمین من منعقد نشده، پدرم زنده است، لا یمین للولد مع والده، که با وجود پدر یمین فرزند نافذ نیست. من یمین قسم خوردم حرف لغو ندارم، عرفاً میگن این یمین محرم حلال است، پس این نافذم نیست که شرعاً به عنوان ثانوی شارع بگه که این کار حلال رو ترک کن. نه، هیچ وجوب وفا نداره. ببینید اینجا صرف میکنه هذا الیمین محرم للحلال. نه، شما که میگید حرم الحلال علی نفسه، با توجه به حکم شرعی وجوب وفا به یمین میگید، میخواید بگید سبب فی ان یحرم علیه المباح بالعنوان الاولی، یحرم علیه هذا المباح بالعنوان الثانوی شرعاً. این که مورد بحث ما نیست، بحث ما اینه که این یمین شما موضوعاً محرم حلال است یا نه. اگه میخواید اینو بفهمید، برید سراغ یمین های غیر منعقد، یمین پسر با وجود پدر، یمین زوجه با وجود زوج، که هیچ منعقد نمیشه به نظر برخی از فقها ها، ولااقل در جایی که نهی بکنه، نقض بکنه، حل بکنه از پدر و زوج، یمین ولد و زوجه را منعقد نمیشود. خب آیا عرفاً این یمین ولد که ولا اترک الکلام اللغو، این محرم حلال است؟ قطعا محرم حلال است، ملتزم است به ترک حلال. پس از نظر متفاهم و عرفی هیچ صادق نیست که این یمین محرم حلال است، این شرط، این عقد محرم حلال است. و شاهدش هم از کردم، قسم میخورد ترک کار مکروه را، لا اشکال ولا خلاف در انعقاد این قسم و امثالا. این متفاهم، خلاصه عرض من اینه، متفاهم عرفی از لغتن از تحریم حلال و تحلیل حرام، تحلیل و تحریم تشریعی و انشائی، میگه هذا الحرام یکون حلالا علی، هذا الحلال یکون حراما علی. منتها در مورد تحلیل حرام مناسبت حکم موضوع میگه مراد یمین یا شرط یا عقدی است که ناقض حرام شرعی باشد، اما از نقض عملی یا نقض تشریعی. اما در مورد تحریم حلال هیچ قرینه‌ای نداریم که سهم بگیریم از تحریم عملی یا تحریم تشریعیه. حلال شاهدش هم مثال به نذر و یا یمین و یا شرط ترک مکروه هست و قرینه هم بر این عرض ما اینه که اگر بناباشه تحریم حلال صادق باشه بر التزام به ترک حلال، فرقی نمی کنه چه موقت باشه چه دائم، چه التزام به ترک نوع یک مباح باشه یا به ترک یک صنف از این مباح، چه فرقی می کنه. اما راجع به این روایات، این روایات اولا معارض داره. مثلا روایت تفسیر عیاشی که می گفت کسی ازدواج کرد با زنی و بعد از او جدا شد، بعد از جدا شدن دو مرتبه خواست به او رجوع کند. بله، در تفسیر عیاشی تعبیر اینه: فجعل لها فشرت لها ان لا يتزوج عليها ولا يهجرها ولا يتخذ عليها سريه. بعد حضرت فرمود شرط الله قبل شرطكم، ان الله يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ويقول وما ملكت ايمانكم ويقول فهجروهن في المزاد. اولا این سندش ضعیفه، تفسیر عیاشی سند ندارد، سند داشته حذف کردن و لذا الان سندش مجهوله. برفرض سندش تمام باشه، معارض هست به این صحیحه منصور ابن یونس بزرگ که قبلا عرض کردیم، وسائل شیعه باب 20 ابواب المهور از کتاب النکاح حدیث 4، سند صحیح است. منصور ابن یونس ثقه عن عبد صالح، عبد صالح متفاهم است یعنی امام معصوم علیه السلام در عرف متشرعی و اصطلاحاً به امام کاظم علیه السلام تعبیر می‌کردن عبد صالح، گاهی می‌گفتن العبد صالح، گاهی هم میگن العبد صالح. قلت له ان رجلا من موالی تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه فاراد ان يراجعها فابت علی الا ان يجعل لله علی ان لا يطلقها ولا يتزوج عليها فأعطاها ذلك. حضرت در این روایت فرمود فليفل المرأة بشرطها فإن رسول الله قال المؤمنون عند شروطها. حضرت فرمود شرط عدم ازدواج مجدد، همونی که روایت تفسیر عیاشی میگفت خلاف کتاب است، حضرت در این روایت فرمود واجب الوفا فلیفل المرأة به شرطها فإن رسول الله قال المؤمنون عند شروطه. برفرض اینا با هم تعارض کنن، تعارضا تساقطا، رجوع میکنیم به همون متفاهم عرفی که تحریم حلال شامل التزام به ترک مباح نمیشه. ظاهر این صحیح منصور اینه که شرط فلیت للمرأت به شرطها، برفرض موردش نذر باشد، برفرض تعلیل امام به اینه که مؤمن باید به شرطش وفا کند، تعلیل مؤممه دیگه. در بالاخره مانع نفی از ما اینه که این مطلب محرم حلال نیست، اگر محرم حلال بود نذرم بود منعقد نمیشد، شرط هم بود منعقد نمیشد، یمینم بود مراقب نمیشد، فرقی نمیکرد. حضرت فرمود وفا کن یعنی محرم حلال نیست. اما روایت تفسیر قمی راجع به قسم حضرت علی و بلال و عثمان ابن مظعون که پیامبر فرمود که چرا تحریم حرام می کنید ما طیبات اهلت لکم، حضرت علی قسم خورده بود ان لا ینام باللیل ابدا، بلالم قسم خورده بود لا یفتر بالنهار ابدا، عثمان ابن مظعونم قسم خورده بود لا ینکه ابدا، همونم بود که جوان مرد شد. عرض شود خدمتتون که پیامبر فرمود اینها خلاف شرع است، یعنی این قسم منعقد نمی شود چون خلاف موجب تحریم طیبات است. خب با اینکه اینها ملتزم بودن به ترک این سه، تحریم تشریعی نکردن، تحریم التزامی کردن، میگیم خب این استعمال اهم از حقیقته. اینجا فهمیدیم در باب قسم و امثال قسم التزام به ترک طیبات، التزام به ترک طیبات مصداق تعبدی تحریم طیبات است و لذا منعقد نمیشه. قسمی که متضمن التزام باشه به ترک طیبات، اصلا این قسم مرجوعه. حالا اگر قسم میخورد به ترک یک مباحی که جزء طیبات نیست، مباحی که مکروه کراهتا شدیده، مثل بابا قسم خورد، قسم خورد حضرت هیچ شبی نخوابد، خب نگم نماز شب بخوانم، اینجور که شما میگید اگر آدم قسم بخوره که تا آخر عمر نماز شب بخواند تحریم حلال است. چرا؟ برای اینکه ترک نماز شب جایزه. چرا تحریم میکنی حلال خدا؟ خدا حلال کرده ترک نماز شب رو، شما دائم ملتزم میشی به ترک نماز شب. آقایی که قسم میخوری ترک استمتاعهای مکروه را با هم سرد، این قسمت باطل است چون داری تحریم میکنی حلال را. هیچ فقیه هم که احتمالی داده که قسم ترک مکروه ولو ابدا این باطله؟ قسم میخوره ترک لغو را، قسم میخوره ترک استمتاعهای مکروه که راحتا شدیده را، قسم میخوره تمام عمر نماز شب بخواند، همه اینا میگیم باطله؟ آیا فقیه ملتزم شده؟ قسم میخوره که یک مستحبی را دائما انجام بدهد، نماز شب همیشه بخواند، لغو هم هیچ وقت نگوید، لا اشکال فی نقاده. پس هم میکنیم این روایت رو بر قسم در ترک قسمی که متعلقش مرجوع باشه. کسی که میگه من هیچ وقت نمیخوابم در شب، این مرجوعه، تطبیق تعبدیه. و الا کسی که نذر میکنه قسم میخوره که همیشه روزه بگیره، شما نظرتون چیه؟ اگه شما باشید با این مبنایی که انتخاب فرض کنید کردید، میگید که آقا این تحریم حلاله، چون مثل این عثمان ابن مظعون دیگه والله لا افطر بالنهار ابدا. خب و همین مورد مشابه در روایت معتبره از امام سوال کردن، رجل جعل علی نفسه ان یصوم ابدا حتی یقوم القائم علیه السلام، حضرت فرمود صوم ولا تکن فطره، حضرت فرمود باید روزه بگیرد این شخص. با باب 11 و فائل شیعه بقیت و صوم الواجب. حدیث 1 ابن ابی عمر عن کرام انی جعلت على نفسی ان اصوم حتی یقوم القائم فقال صوم ولا تصوم فی السفر ولا فی العیدین الی آخره. خب اگر شما با این تفسیر مرحوم های بزرگی بیایید با این روایت برخورد کنید، میگید این التزام به ترک مباح است، نهار خوردن اگر مباحات در اسلام، غدا آتنا غدا انا دیگه، آتنا غدا انا یعنی مباح بود دیگه، غدا جز مباحات دیگه، غدا یعنی چاش. این آقا ملتزم از همیشه روزه بگیره، ملتزم است به ترک مباح، در اون که روایت گفت کم خون متعلقش راجعه.